اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب اختره معنای ماده امره بود. عرض شد که معمول آیون و محققین امر رو دو معنا برش قائل هستند. یک معنا امر به معنای طلب، حالا یا دستور فرمانی چیزی که تو این مایه ها باشه، یکی هم امر به معنای غیر طلب، که حالا در مورد اون معنای غیر طلبش بعضی ها شن تعبیر کردن، حال تعبیر کردن، شی تعبیر کردن، ولی به هر حال دو تا معنا براش ذکر شده. خب یه بحث این هست که آیا میشه اینها رو بگیم که امر مثلا یه معنا بیشتر نداره. بعضیا خواستن اینجوری امر رو یک معنا برش ذکر کنن، حالا یا معنای طلبی رو به غیر طلبی ارجاع دادن، مثل مرحوم نایینی گفتن طلب چون واقعه مهمه هست امر بهش اطلاق میشه، یا غیر طلب رو به طلب ارجاع دادن مثل مرحوم اصفهانی گفتن که امر به اعتبار اون اشیا اون معنای دیگر رو ایشون افعال دونستن، گفتن افعال به اعتبار اینکه متعلق اراده خداوند سبحان هست، از مراد خداوند هست، بنابراین به اون لحاظ امر بهش اطلاق شد. حالا من به نظر من تعدد مفهوم امر به معنای طلبی با معنای دیگه خیلی واضحه، اصلا نیاز به برهان و استدلال نداره و تمام این برهان استدلال ها به یه معنا باید منبه وجدان لغوی انسان باشه. اگر این وجدان لغوی نباشه هیچی که از این استدلال ها کارساز نیست و این خیلی واضحه که اینا دو تا معنا هستن، من ربطی ندارن. طلب به اعتبار واقع بودن هیچ وقت به این اعتبار نیست. نمیدونم الله تفسیر الامور، اون امری که به معنای مفرد امور هست به اعتبار اینکه متعلق اراده الهی هست به این معنا نیست، نه نیاز داره که شخص خداپرست داره باشه تا امر رو اطلاق کنه، نه خداپرست هم نیاز هست که به جنبه مرادیت اشیا نسبت به خدا توجه داشته باشه. اصلا اون اراده خداوند که به اشیا تعلق میگیره یک مفاهیم دقیقی است که تو ذهن خداپرستان هم نمیاد، فضلاً هم غیر خداپرستان و اینا یه مباحث فلسفی خاصی است که اون مباحث فلسفی باعث شده که مسیر بحث منحرف شه. حالا به تناسب بله حالا اونا بحث میکنم، نه بحث میکنم اونا رو خواهم بگم. اصل اولی اون چیزی که مهم هست این ارتکاز و وجدان چیز هست، این مهمتر همه این بحث هست. ولی خب یه سری منبهات وجدانی هم میتوانیم همون صحبت کنیم. حالا قبل از این که چیز بشه همینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، اون اینه که در مورد همین کلمه امر یک اصطلاح فلسفی وجود داره، عالم خلق و عالم امر. تعجب اینه مرحوم علامه طباطبایی لله الخمر و الامر رو از اون معنا گرفته، در حالی که این اصطلاح خاص فلسفی هست، ربطی به قرآن اینها نداره. لله الخلق و الامر، اونی که به نظر میرسه میگه ولایت تکوینی و تشریعی برای خداست. خلق ناظر به ولایت تکوینیه، امر نسبت به دستور دادن و قانون گذاریه. لله الخمر و امثل و اینه که اینا هیچ ربطی به این بحثای عالم امر و فلان و امثال اینها نداره. بله این نکته رو عرض بکنم، مثلا تو روایات هست قول روح من امر ربی، اینو شاهد مثلا میارن بر عالم امر، قول روح من امر ربی. نه، این مراد از امر رب یعنی شؤونات اختصاصی خدا. امر به همون معنای در مقابل طلب که شأن شخص هست و خداوند یک سری حوزه خاص داره که نه حوزه استحفاظی داره، حریم خصوصی داره به تعبیر خدا. این حریم خصوصی بودن نه از کلمه امر استفاده میشه، میگه روح از امر ربی یعنی از اون حریم خصوصی خداوند هست که افراد نمیتونن وارد اون حریم بشن بفهمن که مراد از روح چیه. اینه که تو روایات ما هم در مورد روح خلق اعظم من الملائکه با اینجور تعبیر شده وارده، اینکه حالا این از چه مقوله یه فرشته خلق اعظم من الملائکه، چون اینا چیزایی هست که ما توان درکش رو نداریم، همچنان که در مورد خداوند توان درک کنه ذات ربوبی رو نداریم. اینم از اون مقوله است، این امر ربی یعنی که نه یک نوع حریم خصوصی حضرت حق هست و ما به اون جایگاه بلند دست نداریم، عنقا شکار کس نشود، دام باز جمع کن چی میگه بازگیر، دام بازگیر. عرض کنم خدمت شما این ناظر به اینه، همون معنای امره که به اصطلاح امر فلان، امر زید، امثال اینها به کار میره، اینجا در مورد امر خداوند به کار رفته. این یک عالم امر یه چیز خاصه دیگری غیر از این هم، یعنی محدوده غیر قابل نفوذ انسان ها، محدوده ایست که لا یعلمه احد. تو روایات ما هست که علم الهی دو دسته هستند، یک علم الهی علمی است که فقط اختصاص داره به ذات ربوبی، حتی پیامبر و انبیا هم نمیدونند. بعد تو روایت داره اون علمی که به پیامبر آموخته شده از اون حریم خصوصی خارج شده، اون علم به ائمه منتقل شده. این در واقع امر ربی گاهی اوقات به اعتبار اینه که اون حریم خصوصی ذات ربوبیه. بعد عرض کنم خدمت شما این یه نکته ای. حالا ولی از این بحث وجدانیت تعدد معنای امر به معنای طلب و دستور و فرمان و ما یرجو الازاله که در موردش بعدم صحبت خواهیم کرد و معنای امر به معنای فعل و شیء و امثال اینها، این که دو تا معنا داره و این وجدانی هست، از این که درگذریم یه سری استدلال هایی شده. مجموعاً من از کلمات آیون سه تا استدلال بر تعدد معنا به دست آوردم. دو تا استدلالش تو کلام آذیات که آیه صدر هم اون رو آورده، یک استدلال سومی هم هست که در لابلای فرمایش من آیه صدر وجود داره و خوب بود این رو هم مثلا به عنوان استدلال مستقل ایشون ذکر میکرد، یعنی سه تا استدلال میکرد نه دو تا استدلال مرحوم آزیا رو ذکر میکرد. یک استدلال بحث تعدد جمعه، اینکه امر اگر به معنای طلب باشه جمعش میشه اوامر، اگر به معنای غیر طلب باشه جمعش میشه امور. این استدلال خیلی قدیمیه، جلسه قبل عبارتهای لغویم رو آوردم، از خیلی قدیم به این مطلب استدلال شده. البته یه بحث صغروی اینجا وجود داره، در اینجا یه بحث کبروی. بحث صغرویش این هست که اصلا آیا این درسته که امر به معنای طلب جمعش اوامره، که ما عرض کردیم اون چیزی که استفاده میشه در عصور متأخر امر اوامر جمع بسته میشده، یعنی اگر اون بحث کبروی رو بپذیریم در زمانهایی امر به معنای طلب جمعش اوامر بوده، امر به معنای غیر طلب جمعش امور بوده. در اون زمان میتونیم بگیم دو معناست. این که حالا زمان صدور روایات هم دو معنا بوده، اونو باید با اصالت عدم نقل، اصالت ثبات بلاغه با اینا باید مطلب رو اثبات کرد. ولی در زمانی که اینها دوتا امر داشتن، دوتا جمع داشتن، این با پذیرش اون کبرای کلی میتوانیم این مطلب رو تمام بدانیم. اما اینکه امر در غیر معنای طلبی بر امور جمع بسته میشه که خب مسلمه، تو آیات قرآن هم هست که الی الله تسیر الامور، و اون مسلمه، اون ولش بحثی نیست. امر اینه که جمعش اوامر باشه، اون بحث است و اینها. خب اما این کبرای کلی آیه صحیح هست که تعدد جمع نشانه تعدد معناست؟ به نظر میرسه این کبرا کاملا صحیحه، به دلیل اینکه ببینید امر، آن که ما میگیم دوتا جمع بسته میشه، معناش اینه که امور و اوامر دو تا معنای مختلف داره. امور ازش یه چیز میفهمیم، اوامر ازش چیز دیگری میفهمیم. بحث اینه که هیئت امر، این یک هیئتی تشکیل داره و یک ماده‌ای. هیئت امر که در همه جا یکسان، هیئت یعنی المتعدد مما اريد من المفرد، هیئت امر که تغییر نکرده. اگر ماده امر متعدد نباشه، مجموع ماده و هیئت که جمع رو تشکیل میدن نمیتونه متعدد باشه. معناش یعنی این که ما بلوجدان میفهمیم امور و اوامر متعدد هست، معناش این دلیل هست که امر هم دو تا معنا داره. عرض کردم یک وجدانیتی اینجا باید زمینه بکنیم که امور و اوامر معناش یکی نیست. اصلا استدلال اینه که امور با اوامر دو تا معنا داره. وقتی امور و اوامر دو تا معنا داره و هر دو هم ماده امر هستن، این معنا نداره که این دو تا معنا داشته باشه. و به تعبیر دیگه اینم عرض بکنم، جمع به لحاظ معنای مستعملون فیه لغت نیست. که اگر بگیم لفظ امر چون مجازن میتواند مثلا در یه معنای دیگه یه هم به کار بره، به اعتبار اون معنای مجازی این جمع بسته میشه. امر اون معنای موضوع له رو جمع میزنه، نه معنای مستعمل و فیه رو. بنابراین مجرد این که میتواند یک معنای مجازی داشته باشد، اون اینجوری نیست. حالا مرحوم آقای اصفهانی، من مستقیما به کلام ایشون مراجعه نکردم، مطالب ایشون رو از آقای روحانی نقل میکنم. ایشون خواسته این استدلال رو پاسخ بده، من پاسخ ایشون رو اینجا عرض کنم. نه نه نه، همچی چیز نگفتم، نمیخوام بگم نیازی به چیز نداره. یعنی وجدان امور و اوامر، یعنی استدلال اصلا اینه که امور و اوامر وجدانن دو معنا داره، و الا اگه کسی امور و اوامر رو معناش بگه یکیه، چیز استدلال خراب میشه دیگه. یعنی علتی که ما استدلال میکنیم، و من میگفتم که تعدد معنای امر وجدانی تر از تعدد معنای امور و عوامره. اینی که امور و عوامر دوتا معنا هست، معناش با هم دیگه فرق دارن، خود این که امر دوتا معنا داره روشن‌تر از این حرف هست. من اینو بخواستم بگم که من نیازی به این عرض کردم، حالا چون آیون یک کمی بحث رو پیچیده کردن ما ناچار شدیم که یک کمی بحث رو ادامه بدیم. بله به نظر میسته که مطلب کمی واضح باشه. خب مرحوم آشمند حسین اصفهانی علی الله مقامه ایشون تعبیر این کرده، و یبقا اشکال اختلاف الجمع. ایشون میگه که فالامرو فی جمعی استعمالاتی به معنی واحد و هو الاراده و طلب، لیکن نو یستعمل فی متعلق الاراده به معنی المفعول. یه نکته اینجا من قبل از اینکه وارد بحث جمع بشم خوب بود قبلا عرض میکرد، حالا اینو بذار بعد عرض میکنم. ایشون میگه یبقا اشکال اختلاف الجمع و یدفع به ان الامر حين یطلق علی الافعال. مرحوم اصفهانی دو تا معنایی رو که در نظر گرفته، یک معناش معنای طلب هست، یک معناش معنای فعله. بعد میگه طلب و فعل هم جامع دارن و به لحاظ اون جامع لفظ امر به کار رفته و اون جامع مفهوم چیز مراد بودن هست. ایشون میگه یبقا اشکال و اختلاف الجمع و یدفع بن الامر حين یطلق علی الافعال لا یلحظ فیه تعلق و طلب بها تکوینا او تشریعا فعلا و لا یلحظ الا قابلیت و حال ذالک فیکون اللفظ متمحضا فی معناه الاصلی الجامد فیجمع علی وزن امور کما هو الغالب فی ما هو علی هذا الوزن به خلاف اطلاقی علی الطلب فان الطلب فعلا ملحوظ فی کیف و هو المستعمل فی فلا یتمحض فی معناه الاصلی فیجمع علی وزن اوامر. که ایشون میگه چون در جایی که امر به معنای طلب هست معنای تعلق طلب بالفعل ملاحظه شده این، و در جایی که به معنای غیر طلب هست و معنای فعل هست فقط قابلیت ملاحظه شده، اینا جمع های مختلفی پیدا کردن. خب بحث سر این هست که اینی که ملاحظه شده، این ملاحظه جزء معنا هست یا نیست؟ اگه شما میگید این ملاحظه یک نوع تجوزه، خب ما بحث سر این هست که جمع به لحاظ معنای مجازی نیست، جمع به لحاظ معنای حقیقی لفظه. اگر تجوزه و نه معنای حقیقیشه، یعنی دو جور میشه ملاحظه بشه، دو جور میشه ملاحظه بشه، معنای دو جور ملاحظه شدن یعنی دو معنا دیگه. یعنی چی؟ اینجوری ملاحظه بشه، اینجوری ملاحظه بشه. ملاحظه شدن معنا به دو شکل یعنی دوتا معنا شدن. این معناش تعدد معناست دیگه، اصلا اینجوری ملاحظه بشه، اونجوری ملاحظه بشه. یعنی چی؟ مرحوم آقای هاشمی یه تعبیر دیگه اینجا داره که فکر میکنم اصلش هم برگرفته از کلام خود مرحوم اصفهانیه. ایشون البته مرحوم آقای هاشمی اینجا هم بحث عرض کنم تعدد جمع رو مطرح میکنه، هم بحث اشتقاق پذیری و اشتقاق ناپذیری رو. چون حالا خوب بود اینا اول اشاره میکردم، در واقع سه تا استدلال کلی اینجا ما داریم برای این که اینا دوتا معنا هستن. یکی تعدد جمع، جمع امر به معنای طلب اوامره، به معنای غیر طلب امور. دو اشتقاق پذیری و اشتقاق ناپذیری. امر به معنای طلب اشتقاق پذیره، امر به معنای غیر طلب اشتقاق پذیر نیست. سه، متعلق گیری و متعلق نگیری. امر به معنای طلب متعلق میگیرد، به معنای غیر طلب متعلق نمیگیرد، که این استدلال سومی است که در لابلای فرمایشات شیخ صدر مطرح شده. خب حالا آقای صدر خودشون در استدلال بر اشتراک لفظی اون دوتا بحث رو مطرح کردن، تعدد جمع و اشتقاق پذیری و اشتقاق ناپذیری. و آقای هاشمی تو این اذوا اون و آرا اشکال کردم که این مطلبی که شما میفرمایید کلام مرحوم اصفهانی رو رد نمی کنه. من این عبارت ایشون رو بخوانم: ایشون میگه اختلاف صیغت الجمع و کذلک الاشتقاق لا یکون دلیلا علی نفی مدع الاصفهانی قدس سره اذا کان مقصوده ان المعنى غیر الطلبی معنا جامد متخذ من المعنى الطلبی الاشتقاقی نظیر اخذ اسم المصدر عن المصدر ما تغییر فی المعنا یجعله جامعا وقد یجعل له صیغه جمع خاص و له نظائر فی اللغه تظهر بالتتبع. این سبک بحث اصلا بحث قشنگی نیست. له نظائر فی اللغه تظهر بالتتبع چیز دارید استدلال بیارید، این کلی که آدم نتونه جواب بده چیزایی داره. آقای هاشمی من توی عرض کنم زکاتشون هم این روزا ما یه بحثی داشتیم، ایشون هم این همین داشت که از تاریخ استفاده میشه مطلب اینجوریه. و کجای تاریخ استفاده میشه؟ اینجور بحثا بحثایی نیست که آدم بتونه به اصطلاح راستی آزمایی کنه. پژوهش و ادعاهای پژوهشی باید به گونه‌ای باشن که آدم بتونه راستی آزمایی کنه. اگه میگه مطلب مدعا مستند ذکر باید بشه، آدم بررسی کنه که مستند درسته یا غلطه. ندانم کجا دیدم در کتاب، این پژوهشی چیز پژوهشی نیست. در حالا توی فرید دیدید دیشب یه یادداشتی نوشته بودم توی فضای مجازی، نوشتم یه مطلب رو شنیدم یادم نیست از کی شنیدم. این نداره تو برای مجازی و اینا آدم یه چیز آدم شنیده برای که یادش نره یه چیزی یادداشت میکنه امثال اینا. ولی در مقام پژوهش، پژوهش باید برید بگردید ببینید قضیه چیه. اینجوری که بدون مستند، اینه که الان یک رسمی هست که خیلی هم خوبه، هرچند چیزای خاصی ها لرز میکنم، آدرس دهی توی ویکی‌پدیا یکی از چیزهایی که داره، هر مطلب باید آدرس داده بشه. البته این آدرس یعنی یک کتاب اگه چاپ شد میشه آدرس ها، لازم نیست اون آدرس یه منبع چیز باشه. شما اگه میخوایید حرف کنید مطلبیتون توی دیگه بید یا بی آدرس بشه، اول چاپش کنین بعد به اون آدرس بدید. این ولی اصل این مطلب مطلبی درستیه. این مطلب که اسمش چیه؟ یک متنی، ما هر متنی که بخوایم چیز کنیم باید مدرک مشخص باشه که بشه این صحت و صغم اون مطلب رو بررسی کرد و امثال اینها. حالا ایشون، حالا اینش یه مطلب حاشیه‌ای بود. بعد خیلی در اصل بحث این دخالت نداره. بعد ایشون میخواد بگه که نه این مطلب هم درست نیست. حالا ادامهش رو کار ندارم. ایشون پاسخی که داده این هست، میگه اسم مصدر معنای غیر طلبی از معنای طلبی اخذ شده. اخذ شده یعنی چی؟ اخذ شده یعنی مجازن به این معنا به کار رفته، یا اخذ شده یعنی یک وضع تعینی پیدا کرده. این اخذ شده عبارت خیلی گنگیه. اخذ شده. اگر معنای وضع تعینی پیدا کرده، خب همینه، ما چیزی بیشتر از این نمیگیم. این که معنای طلبی و معنای غیر طلبی با هم ارتباط دارن، از یک ریشه هستن یا نیستن و وضعهاشون به هم مرتبطه یا مرتبط نیست، الان مورد بحث ما نیست. ما قبلا این بحث رو داشتیم که اشتراک گاهی قد بین دو معنایی هست که یکیشون از دیگری گرفته شده ولی مشترک لفظی هستن. وضعهای طولی و عرضی رو مطرح میکردیم، میگفتیم وضع گاهی قد طولیه گاهی قد عرضیه و اینا احکامشون هم فرق داره. اگر شما میخواید بگید که معنای اشتقاق پذیر و معنای اشتقاق ناپذیر اصلا وضع دیگر نداره، صرفا اخذ شده. اخذ شده یعنی چی؟ اخذ شده یعنی مجازن به کار میره. اولا ما احساس اون تجاوز نیست، حالا اون یه بحث کلی که در اینجور جاها هست، حالا اینم فراموش کردم در اول مقدمه این بحثم این رو اضافه کنم که اصل استدلالاتی که تو این مقام هست بر این اساس استواره که استعمال دلیل بر معنای حقیقیه. که ما عرض می کردیم که ما تمام علائم به اصطلاح حقیقت و مجاز رو با عمده قضیه استعمال بلا تعولن، ما تبادر رو هم میگیم همین استعمال بلا تعولن، یعنی تبادر یعنی در هنگام استعمالات چه چیزی از این لفظ متبادر میشود. متبادر میشود یعنی بلا تعولن چه معنایی رو ما میفهمیم، که حالا توضیحاتش تو بحث استعمال ما مفصل دادیم. عرض میکنم این که ما بل وجدان معنای مصدر، این که میگه نظیر اخذ اسم المصدر عن المصدر، اونم دوتا معناست. یعنی فرض کنید یک ماده مثلا ضرر رو هم بگیم هم مصدر است هم اسم مصدر است، معنیش دوتا معنا داره. اشتراک لفظی مصدر و اسم مصدر هم در جایی که یک واژه هم برای مصدر به کار رود هم برای اسم مصدر، دو تا معناست شکل لفظی. بحث ما این نیست که اون معانی که این لفظ در او به کار می روند آیا مستقل لفظ هم هستند یا با هم ارتباط دارند. بحثی که مثلا در معجم مقاییس اللغت دنبالش هست، معجم مقاییس اللغت دنبال این هست که این کلمات که هست آیا ارتباط معنایی داره یا ارتباط معنایی نداره، که ایشون میگه اصلا ارتباط معنایی هم نداره. اینجا تفریح هم میکنه که امر به معنای طلب با امر به معنای مفرد امور اینا دو تا اصلون کلون اصلون برعصه. خب اصلا ما الان ولی الان ما در این صددش هم نیستیم که بگیم اینها اصلون برعصه هستند یا دو تا معنا هستن. خب دو تا معنا هستن، حالا یکیش از دیگری گرفته شده باشد یا نگرفته شده باشد، این خیلی دخالت در این بحث نداره. اینه که اینو ایشون خواسته پاسخ به عنوان پاسخ بده، نه، ممکنه یک لفظی اول به یک معنا باشه جمعی پیدا کرده باشن، بعد به نحو وضع تعینی در معنای دیگری به کار برود به نحو وضع تعینی، بعد از اون جمع دیگری بگیرد. خب اشکال نداره، ولی بالاخره مشترک لفظیه، مشترک لفظیه هست که یکی از این معانیش به وضع تعینی از معنای قبلی گرفته شده. خب این همه. یه نکته ای رو اینجا حالا ضمیمه بکنم، مرحوم آقای اصفهانی ایشون در صحبتی که ایشون میکنه میگه امر اگر به معنای به اصطلاح گاهی قد به معنای اراده هست گاهی قد به معنای مراده. ایشون میگه و بل جمله فل امرو فی جمعی استعمالاتهی به معنی واحد و حوال اراده و طلب لکن نهو یسته عملو فی متعلق الاراده به معنی المفعول. بنابراین میگه ایشون در امور که انه لفظ امری که به معنای طلب کردن است این به معنای مطلوب و مراد خدا، اون چیزی که چون مراد خدا هست استعمال شده، به این لحاظ ما این معنا رو درک میکنیم.
جمع
امور بحث... نه بحث جمع اینا یه بحث دیگه است، اون منهای اون بحث. ایشون اصل تحلیلی که در اصل و قضیه داره، چون ایشون همه اینا رو به معنای مراد قرار میگه به اعتبار اینکه مراد است به اینا امر اطلاق شده. و بحث سر این که آیا اینکه شما امر تجوز احساس میکنید، این یست عمل فی متعلق الاراده به معنی المفعول یعنی مجاز، استعمال مصدر به معنای مفعول مجازه. در ما هیچ وقت معنای مجازی احساس نمی کنیم، الالله تثیر الامور، هیچ تجوزی درش یعنی احساس تعول ادعا امثال اینها نمی کنیم، معنی اصلیشو اینجا احساس می کنیم. اینه که به نظر می رسه که یه مقداری کلام اونجوری که باید شاید نیست. حالا من یه بحث رو ادامه بدم. ببینید، ما این که میگیم امر، چون به یک معنا اشتقاق پذیر هست و به یک معنای دیگه اشتقاق پذیر نیست، معناش اینه که دو تا معنا دارند. به علت اینه که آقای صدر این استدلالات رو کنه، یک استدلال تعبیر ایشون این هست که این که به اعتبار تعدد مصادیق جمع متعدد بشود غیر معهود مفلقه، این که اصلا به اعتبار مصادیق اشتقاق پذیر باشه و اشتقاق پذیر نباشه غیر معهود مفلقه، تعبیر غیر معهود میاره. من عرضم این اصلا غلطه، غیر معهود غیر معهود نیست. بحث اینه یک اشتقاق پذیری و اشتقاق ناپذیری به اعتبار مفهومی است که شی داره. ببینید، بعضی از مفاهیم هستند که این مفاهیم فاعل و مفعول و نمیدونم مکان و اسم آلت و امثال اینها داره. زدن وسیلت و ضرب، آلت و ضرب، مکان و ضرب، زمان و ضرب، فاعل و ضرب، مفعول و ضرب، نمیدونم همه اینا رو میگیره چون معناش معناییه، ولی در مساق اینا ربطی نداره. اون مفهوم یه مفهومی هست که یک کشسانه به قول چیز از عرب به فارسا، یعنی مفهوم هست که میتواند در شکل‌های مختلف
قابل
تصریفه، قابلیت تصریف به لفظ ربط نداره، به مفهوم ربط داره. وقتی ما میبینیم این واژه یک مفهوم قابل تصریف دارد، یک مفهوم غیر قابل تصریف دارد، یعنی دو تا معنا داره دیگه. کما اینکه یک معنایی که جمع متعلق پذیر و عدم متعلق پذیر هم همینه. اینکه امره متعلق میگیرد، مفعول میگیرد، یعنی یک چیزی هست که مفعول بهش تعلق میگیره. امر به معنی شی، حادثه، مفعول نداره چون در خودش محصور مفهومش. ولی زدن، خب سوال میکنیم چرا زد، چرا زد، این یعنی مفعول میگیره، حالا یا مفعول به نفسه یا مفعول بابا که عملا مثلا بابا متعدی میشه. اینا مفاهیمشون متعدده که متعلق میگیرد یا متعلق نمیگیرد، اینا بحث لفظی نیست. به تبع تفاوت مفهومی تفاوت کار کرده نحوی پیدا میکند، و اینه که بحث معهود و عدم معهود در لغت و امثال اینا نیست. این تعبیر خیلی تعبیر بدیه. بحث این هست که این مفهوم، دو تا مفهوم مختلفه، دو تا مفهوم مختلف هست. اگه شما بگید که اصلا کل نظام ادبیات رو بخواید زیر و رو کنید، مثلا کلمه جمع رو ترکیبی از ماده و هیئت نگیرید، یه جور دیگه بیاندیشید، اونو هیچ. با این نظام ادبیاتی که ما داریم که اشتقاقات به اعتبار تفاوت معنوی است، متعلق گیری به اعتبار معناست. با توجه به این دلیل قطعیه تو این نظام، تو این نظامی که از خود این نظام یک درک وجدانی ماست، درک وجدانی ما این هست که اشتقاق پذیری و اشتقاق ناپذیری ناشی از تعدد معناست، متعلق گیری و متعلق ناگیری ناشی از تعدد معناست، تعدد جمع ناشی از تعدد معنای مفرده. خب تو اینها خب دلایل قطعی هستن، هم به نظر میرسه که هر سه استدلال استدلال تامیه، استدلال خیلی روشن و واضحیه. یه روزیکاری داره، این بحث تقریبا تمام شد، وقتم گذشته. فقط اینکه حالا اون معنای در این که دو تا معنا داره هیچ به نظر میرسه تردید نیست. حالا بعد این که این دو تا معنا رو تحلیل کرد، معنای امر به معنای طلب چقدر دقیق تر بشیم، معنای امر که دقیقاً معنای امر به معنای طلب اون بحثای علو و استعلا و همه اینا در اون چارچوب میگنجه، امر به معنای غیر طلب هم این که مرادش چیه یه توضیحاتی تو کلام آقای سعد هست، توضیحات خوبی هست و ما میخوام یه مقدار حاشیه هم بهش بزنیم، اینو فردا ان شاء الله ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.